با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب داوران فصل 10، توله هفتمین داور. توله و یائیر داوران بعدی بودند. شاید شما هیچ وقت در مورد توله نشنیده باشید. اگر نشنیده اید این خیلی خوب است. او هیچ چیز قابل توجهی ندارد. در داوران فصل 10 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: پس از مرگ ابیملک، توله پسر فواه و نوه دودا برای رهایی اسرائیل به پا خواست. او از قبیله یساکار بود، ولی در شهر شامیر واقع در کوهستان افرایم سکونت داشت. وی مدت 23 سال رهبری اسرائیل را به عهده داشت. وقتی مرد او را در شامیر دفن کردند. توله چه کرد؟ او مرد و در شامیر دفن شد. هیچ چیز درباره کارهای او ثبت نشده است. اگرچه او در اسرائیل به مدت 23 سال داور بود، از روزی که متولد شد تا روزی که مرد چیزی وجود ندارد که در مورد کارهای این مرد قابل ذکر باشد. تمام آنچه در اینجا داریم همان است که بر سنگ قبرش می باشد: تولد، مرگ. یائیر هشتمین داور. در داوران فصل 10 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: و یائیر جانشین وی شد. یائیر از اهالی جلعاد بود و 22 سال رهبر اسرائیل بود. او 30 پسر داشت که دست جمعی بر 30 الاغ سوار می‌شدند. آنها در سرزمین جلعاد 30 شهر داشتند که هنوز آنها را شهرهای یائیر می نامند. وقتی یائیر مرد، او را در قامون دفن کردند. تمام آنچه در مورد این مرد گفته شد این است که 30 پسر داشت و برای هر کدام از آنها یک الاغ خریده بود. برای آنان پلنگ یا گوره اسب و یا گربه وحشی نخریده بود، بلکه الاغ خرید. چه منظره‌ای دارد دیدن این 30 پسر در جلعاد در حالی که الاغ سواری می کنند. در داستان یائیر می توان 3 چیز ببینی: 1. موفقیت بدون هدف، 2. فراوانی بدون نفوذ، 3. اعتبار بدون قدرت. در آن روزگار داشتن الاغ نشانه موفقیت بود. داشتن آن ثروت یک مرد را مشخص می کرد. به عنوان مثال داوران فصل 5 آیه 10 میگوید: ای کسانی که بر الاغ‌های سفید سوارید و بر فرش‌های گران قیمت می‌نشینید و ای کسانی که پای پیاده راه می‌روید. این آیه در مورد سطح بالا یا استقرار اجتماعی سخن میگوید. الاغ نشانه ثروت بود و حیوانی بود که پادشاهان بر آن سوار می شدند. اغلب این سوال مطرح است که آیا آنان در آن زمان اسب داشتند یا نه؟ در کتاب مقدس الاغ نشانه صلح و اسب نشانه جنگ است. اسب وارد سرزمین شده بود، ولی الاغ در واقع نشانه رفاه و ثروت پادشاه بود. به یاد می آورید که خداوند عیسی مسیح سوار بر کره الاغی به اورشلیم وارد شد. بعضی افراد زکریا فصل 9 آیه 9 را اشتباه متوجه شدند وقتی می گوید: ای قوم من، شادی کنید و از خوشحالی فریاد برآورید، چون پادشاهتان نزد شما می آید. او نجات دهنده پیروزمند است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. منظور زکریا این نبود که خداوند عیسی مسیح متواضع و پست شده چون سوار بر کره الاغی است. او فروتن می باشد با توجه اینکه سوار بر حیوانی است که پادشاهان سوار می شوند. اگر پادشاه نبود واقعا جسارت می بود که سوار بر الاغی وارد اورشلیم شود، آنگونه که خداوند چنین کرد و در آن روزگار مردم او را ستایش و حمد کردند. یائیر ظاهرا مردی پولدار بود و این امتیاز را داشت که قادر باشد 30 الاغ تهیه کند. او به هر کدام از پسرانش یک الاغ داده بود. پس می بایست مکان بزرگی برای نگهداری آن حیوانات می داشت. این کار نشانه خیراندیشی پدرانه است. او پدری سخاوتمند و بخشنده بود و فکر می کنم پسرانش را بدادت کرده بود. آنها هر چه می خواستند به دست می آوردند. در خوشگذرانی بودند و با قاشق‌های طلایی خوراک می خوردند. احتمالاً الاغ‌های زیبا و متفاوتی داشتند و یائیر برای هر کدام از این پسرانش بهترین ها را خریده بود. آیا این الاغ‌ها باعث جلال خداوند شدند؟ آیا آنان باعث شدند یائیر داور بهتری باشد؟ آیا آنها برکات را برای مردم آوردند؟ آیا یکی از پسران خدمتی را انجام داد یا به جای دیگر برای خدمت کردن رفت؟ نه، همگی آنان در جلاد زندگی کردند. این درست است که داشتن این الاغ‌ها مشکلی نیست، اما از طرف دیگر کار درستی نیست که مردی داور باشد و تمام وقت خود را با داشتن پسران زیاد و الاغ‌ها صرف کند. این نکته مهم است که توجه شود. خداوند ما سوار بر کره الاغی وارد اورشلیم شد تا نبوت را به انجام برساند و خود را به عنوان پادشاه نمایان سازد. حمد و ستایش ها برای او سروده شدند. شیطان خشمگین بود و حکمرانان مذهبی به محض اینکه عیسی مسیح سوار بر کره الاغ وارد شهر شد آمده و اعتراض کردند، ولی هیچ کس یائیر را با تمام الاغ‌هایش هرگز هم نگفت. وقتی این حیوانات صدا می کردند فکر می کنم شیطان می خندید و جمعیت سرگرم می شدند. دوست من، یائیر تصویر و نمونه یک موفقیت بدون هدف، یک رفاه بدون هدف می باشد و این وضعیت خطرناکی است. ما همین تصویر را در روزگار نوح می‌بینیم، هنگامی که آنها ازدواج می‌کردند و سرگرم به زندگی بودند. این وضعیت همچنین در مورد سلیمان مشخص می‌شود که کشتی‌هایی را فرستاد تا میمون‌ها و طاووس‌ها را بیاورند. طاووس نشانه‌ای برای زیبایی و میمون نشانه‌ای برای سرگرمی می‌باشد. این نوع رفاه و موفقیت بیفایده و خطرناک است. سالها پیش در یک دبیرستان این شعار برای جشن فارغ التحصیلی انتخاب شد: تلاش بدون هدف پوچ است. خب این چیزی بیشتر از یک شعار نیست، ولی یقیناً به خوبی وضعیت زمان ما را نمایان می کند. امروزه رفاه و کامیابی و تلاش بسیار اما بدون هدف درست را می‌بینیم. می‌توانم بپرسم هدف شما از زندگی چیست؟ آیا زندگی شما بی‌معنی است؟ آیا بدون هدف است؟ آیا زندگی را خسته کننده می‌بینید؟ شکسپیر از زبان هاملت گفت: اعمال این دنیا چقدر به نظر کهنه، بی‌تنوع و بی‌فایده می‌آید. آنچه امروز احتیاج داریم هدف و جهت درست در زندگی امان است. ما به راه و مسیر حقیقی نیازمندیم تا در آن قدم برداریم. ما دلایلی با ارزش برای زندگی می‌خواهیم و اهداف عیسی مسیح هنوز بزرگترین ارزش‌هایی هستند که هر انسانی می‌تواند داشته باشد و در مسیر رسیدن به آنها تلاش کند. یائیر پیر داور واقعا چه بیهوده زیسته بود، اینطور نیست؟ روزگار یائیر همچنین با اعتبار بدون قدرت مشخص شده است. او در اجتماع مرد قابل توجه و با اعتباری بود. پلیس عبور مرور احتمالاً هیچ وقت مانع رفت و آمد پسرانش نمی شد. ولی آیه 5 در مورد یاد بود و تحسین یائیر سخن نمی گوید. او را در نقطه نامعلومی دفن کردند. او هیچگاه عملی شایسته و قابل تحسین به ثمر نرساند. او هیچ کار با ارزشی انجام نداد. او هیچ نوع پیروزی به دست نیاورد. شاید 30 اولاغ داشت ولی قدرت روحانی نداشت. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که کلیسا قدرتش را از دست داده است. چه تصویری از یائیر داریم؟ در اینجا واقعه جالب و خنده‌داری را تعریف می‌کنم. درست قبل از جنگ جهانی دوم در شهر پاسادنا در کالیفرنیا رژه سالیانه گل‌های روز برگزار شد. در آن مراسم شرکت استاندارد نفت ملی کشور نیز با گل‌های زیبا در حال رژه رفتن بود. یک منظره دیدنی بود. موضوع رژه این بود: آماده باشید. درست در وسط رژه اتومبیل شرکت ملی نفت کشور آراسته با گل‌های روز زیبا بدون بنزین ماند و ناگهان از حرکت باز ایستاد و تمام برنامه‌ها به هم ریخت. هر وقت این صحنه را تماشا می‌کنم نمی‌توانم از خندیدن خودداری کنم. اگر اتومبیلی باشد که نمی‌بایست بدون بنزین بماند، اتومبیل شرکت ملی نفت است. وقتی به این صحنه نگاه می‌کنم، تصویر بسیاری از مسیحیان امروزی را می‌بینم. زیبا هستند، ولی در زندگیشان نیرویی ندارند. اعتبار و زیبایی را دارند، ولی قدرت ندارند. ظاهری آراسته و جالب توجه، ولی باطنی ناتوان و بدون قوت. این یائیر داور بود. او کاری نکرد، مرد و دفن شد. 18 سال بردگی تحت فلسطینی ها و امونی ها. در داوران فصل 10 آیه 6 می خوانیم: آنگاه مردم اسرائیل بار دیگر از خداوند رویگردان شده به پرستش بعل و اشتاروت و خدایان سوریه، سیدون، موآب، امون و فلسطین پرداختند و خدا را ترک گفته دیگر او را پرستش نکردند. شاید با خود فکر کرده اید بعد از تمام این تجربه ها اسرائیلی ها یاد گرفتند که اگر به بت پرستی بازگردند برای آنان مشکل به وجود می آید. اما نه، دوباره به خاطر بت پرستی به بندگی و اسارت دچار شدند. آنها به فلسطینی ها و امونی ها به مدت 18 سال خدمت کردند. طبیعت انسان یک طبیعت سقوط کرده است. در ارمیا فصل 17 آیه 9 می خوانیم: هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آنچه در آن می گذرد آگاه باشد؟ شما و من یقیناً قلب را نمی شناسیم. برای ما آسان‌تر است که به این قوم اشاره کنیم که 1000 سال قبل از مسیح زندگی می کردند و بگوییم کار اشتباهی کردید، تا اینکه به خودمان نگاه کنیم و اشتباه خود را ببینیم. ما امروز چه کار می‌کنیم؟ می‌توانیم بگوییم که امروز یک ارتداد خطرناک و نگران کننده در کلیسا موجود است. طبیعت انسان فاسد است و در میان مردمی به سر می‌بریم که با مشکلات فراوان روبرو هستند. انواع روش‌ها، سیاست‌ها و تلاش‌ها تجربه و امتحان شدند و هیچ کدام از آنها کارآمد و کارساز نیستند. اشتباه در کجاست؟ برای کمک به جای اشتباهی رفته ایم و از افراد اشتباه کمک می گیریم. تنها بازگشت به سوی خدا برای ما مسیر درست را ایجاد می کند. می دانم گفتن این سخن جالب توجه، مدرن و امروزی نیست، ولی 1000 سال قبل از عیسی مسیح هم این سخن به نظر جالب توجه و مدرن نبود و مردم آن زمان هم گویندگان چنین سخنانی را مسخره می کردند. اسرائیل به بت‌ها و خدایان دیگر روی آوردند. از خدمت به خدای زنده دوری کردند و به آنچه اتفاق افتاد بنگرید. در داوران فصل 10 آیه 7 می خوانیم: پس خشم خدا بر اسرائیل افروخته شد و او فلسطینی ها و امونی ها را بر اسرائیل مسلط ساخت. خدا می تواند ابزارش را برکنار کند وقتی که آن ابزار اطاعت نکند. بسیاری فکر می کنند که خدا باید کلیسایی داشته باشد و حتی بعضی تصور می کنند فقط کلیسای یک فرقه خاص و خدا باید آنان و کلیسای آنها را داشته باشد تا بتواند مبشرین و خادمان را بفرستد. نه دوست عزیز، خدا به شما نیاز ندارد وقتی از او اطاعت نکنید. اجازه دارم به شما بگویم که خدا مجبور نیست هیچ یک از ما را داشته باشد. او به هیچ وجه وابسته به ما نیست، اما ما به او وابسته و محتاجیم. پس بهتر است از او اطاعت و پیروی کنیم. قوم اسرائیل شاید در این زمان در پست‌ترین دوره خود به سر می بردند و ایام بسیار بدی را می گذراندند. داوران فصل 10 آیه 10 می گوید: سرانجام بنی اسرائیل به سوی خداوند بازگشت نموده التماس کردند که ایشان را نجات بخشد. آنها اعتراف نموده گفتند: خداوندا، نسبت به تو گناه ورزیده ایم، چگونه تو را ترک نموده بت‌ها را پرستش کردیم. نهایتاً این مردم آنقدر ناامید شدند که دوباره به سوی خدا بازگشتند. در اینجا همان داستان قدیمی دوباره تکرار می شود. این حلقه تاریخ آنان است که می چرخد و امروز نیز می چرخد. پس چه اتفاقی افتاد؟ داوران فصل 10 آیه 11 الی 16 ادامه می دهد: ولی خداوند به ایشان فرمود: مگر من شما را از دست مصری‌ها، اموری‌ها، امونی‌ها، فلسطینی‌ها، صیدونی‌ها، امالیقی‌ها و معونی‌ها نرهانیدم؟ مگر به هنگام تمام سختی‌ها به داد شما نرسیدم؟ با وجود این شما مرا ترک نموده به پرستش خدایان دیگر پرداخته اید. پس من دیگر شما را رهایی نخواهم بخشید. بروید و از خدایانی که برای خود انتخاب کرده اید کمک بطلبید. بگذارید در این هنگام سختی آنها شما را برهانند. اما ایشان گفتند: ما گناه کرده ایم، هرچه صلاح می دانی با ما بکن، ولی فقط یک بار دیگر ما را از دست دشمنانمان نجات بده. آنگاه خدایان بیگانه را ترک گفته تنها خداوند را عبادت نمودند و خداوند به سبب سختی‌های اسرائیل اندوهگین شد. خداوند چقدر بخشنده و مهربان است. رحمت و محبت خدا بسیار عظیم است. در داوران فصل 10 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: در آن هنگام سپاهیان امونی در جلعات اردو زده آماده می شدند که به اردوی اسرائیلی ها در مصفه حمله کنند. رهبران اسرائیلی از یکدیگر می پرسیدند: کیست که فرماندهی نیروهای ما را به عهده بگیرد و با امونی ها بجنگد؟ هر کس که داوطلب شود رهبر مردم جلعات خواهد شد. اسرائیلی ها رهبری نداشتند. این همیشه ویژگی انسان ها و یا وضعیت نسل هایی است که از خدا رویگردان شدند. کمبود رهبری یا نبودن رهبران شایسته قطعا هر ملتی را برای سالیان زیاد به زحمت و مشکلات گوناگون دچار ساخته است. در واقع در دنیای امروزی مدت هاست که کمبود رهبری و به خصوص رهبران نمونه مسیحی کاملا واضح و آشکار است. ما به رهبرانی نیاز داریم که از نظر روحانی زنده و پر از روح خدا باشند، ولی به نظر نمی رسد که تعداد آنان امروزه زیاد باشند و یا به سادگی بتوان چنین اشخاصی را یافت. این تجربه قوم اسرائیل بود. اکنون آنها برای دریافت هدایت به سمت غیر عادی ترین مرد می روند تا او را به عنوان رهبر خود تعیین کنند. در تحت شرایط معمولی آنان اصلاً به چنین شخصی توجه نمی کردند. دوستان عزیز، اکنون فرصتی داریم تا با هم به حضور خدای زنده برویم و دعا کنیم. با ما در دعا باشید. خداوند قادر متعال، با فروتنی به حضور تو آمده ایم و اعتراف می کنیم که به رحمت و کمک تو نیازمندیم. تنها تو شایسته حمد و ستایش هستی. خداوندا، در ما هیچ نیکویی و قدرتی نیست مگر آنچه تو به ما عطا کرده ای. شکرت می کنیم که برای نجات ما توسط عیسی مسیح به زندگی ما انسانهای گمراه و گناهکار آمدی تا به ما کمک کرده و هر روز با ما باشی. سپاس گذاریم که در عیسی مسیح می توانیم با تو قدم برداریم و تو ما را هدایت و رهبری می کنی. خدایا، اراده های نیکوی خودت و قدرت انجام اراده هایت را هر روز به ما عطا کن. به ما کمک کن تا تو را آنگونه که هستی بهتر بشناسیم تا بتوانیم با تمام دل و جان و قوت خود به تو محبت کرده از تو اطاعت کنیم. به ما حکمت عطا کن تا افکار تو و کلام تو را فهمیده و به انجام برسانیم. خداوندا، هر روز ما را با روح خودت پر بساز تا با قوت آسمانی تو و هدایت کلام زنده تو در کتاب مقدس در این دنیای پر از گناه و سقوط کرده با تو زندگی کنیم و شاهدی وفادار برای تو باشیم تا تو بتوانی از ما استفاده کرده و اعمال نجات بخش و کلام هدایتگر خود را توسط ما به دیگران برسانی. خداوند قادر متعال، تنها تو شایسته عبادت و پرستش هستی و تمام جلال و ستایش تا ابد از آن توست. در نام خداوند عیسی مسیح به حضورت آمدیم. آمین.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.